بسم الله الرحمن الرحیم. عرض خدا قوت خدمت همه دوستان، عرض تبریک خدمت شما عرض بکنم که منم سعی میکنم تو فرصت حدود سعی میکنم تو فرصت کمتر از نیم ساعت انشالله بحثو به اتمام برسونم. خب از یه مقدمه شروع میکنم و سعی میکنم با این مقدمه‌ای که از بیان حضرت آقا هست برسم به یه مسیری برای تحقق مشارکت مردم در امر تولید. خب بحث مشارکت مردم، خب دوستانم اشاره کردن، آقای سروادانی هم اشاره کردن، بحث جدی بوده تو بیان حضرت آقا از گذشته بوده و جالبه بدونید، حالا من یکی دوتا اسلاید جلوتر اشاره میکنم، الان ادبیات مشارکت و پارتیسیپیشن و کوپریشن و اینجور بحثا مود شده، قبلا مود نبود و خدمت شما عرض بکنم که سابقه بیانات حضرت امام و حضرت آقا در خصوص مشارکت خود حاکی از این هستش که مسئله مشارکت یا نقش آفرینی مردم در حاکمیت یک امر تصنعی یا یک امر تکنیکی و ابزاری نبوده. نکته ای رو که حسین آقا اشاره کردن، حضرت آقا سال 90 در دیدار مجمع تشخیص این رو اشاره میکنن صریحا که مشارکت در نظام اسلامی یه امر در واقع تصنعی نیستش و اون اصل کرامت انسان هاست که در حاکمیت اسلامی ارزش ذاتی داره. خب این کلام رو من میخوام یه استفاده ای ازش بکنم. حضرت آقا میفرماین که خط دوم تدبیر مسئولان در هر برهه‌ای از زمان در دوران جمهوری اسلامی باید این باشد که چی کارها با تدبیر، با برنامه ریزی، با ملاحظه همه ظرایف و دقایق در اختیار مردم گذاشته بشود. و اشاره می‌کنند این سخنرانی این سخنرانی بهمن 93 دیدار مردم آذربایجان میتونم بگم شاید مهمترین یا یکی از 5 تا سخنرانی خیلی کلیدی از تا آغاز در خصوص بحث مردمی سازی و مشارکت مردم. خیلی صحبت، یعنی سخنرانی فراز و فروتای خیلی جدی داره و قابل توجه. من میخوام این تیکش رو اشاره بکنم که ایشون فرمودن که تدبیر مسئولین باید این باشه که زمینه مشارکت رو فراهم بکنن. حالا سوالم این هستش که مخاطب ظاهراً مسئولین هستن، ولی سوالم این هستش که آیا این خطاب پرش به قولی ماها رو هم، یعنی آدمهایی که به نوعی به عنوان مرکز روش، به عنوان اندیشکده، به عنوان جوان مؤمن انقلابی و و و کلی چند کیلومتر اسم دنبال خودمون داریم، آیا پر این ما رو هم میگیره و در قبال این که این زمینه زمینه مشارکت فراهم بشه ما هم نقش داریم یا نه؟ به این میخواییم بپردازیم. خب حالا آیا مشارکت چی هست؟ یعنی حالا از اهمیت مشارکت گذشتیم، میخواییم این مشارکت چه چیزهایی نیست. البته خدمتون عرض بکنم که یه اشاره کردن و در تخصص های سرابادانی و بحث اقتصادیش، ولی من چون میخوام اینجا به قولی تعرف الاشیا به از داده هستش این رو تاکید بکنم، میخوام بگم که اون چیزی که از مشارکت مورد نظر هستش در مدل هایی که ما میخواهیم، مدل های تولیدی یا تعاونی محور یا تشکل محوری که میخواهیم ارائه بدیم، بعد به این دقت داریم که مدل های شبه حاکمیتی یا شبه سوسیالیستی که خب طبعا مورد نظر نیست، کما اینکه همین نمایشگاهی هم که 2 ماه پیش برگزار شد توی خدمت شما عرض کنم که محضر حضرت آقا و صریحا گفتم که آقا برکت و کجا و کجا اینا که بخش خصوصی نیست، خدمت شما عرض بکنم اینا که مشخصه در یک ساختار حاکمیتی قرار گرفته. پس این مشخصه. از اون طرف ما این رو هم توجه داریم ساختارهای سرمایه سالارانه یا قولهای بخش خصوصی که اصلا با سرمایه اومدن بالا قدرت گرفتن و خدمت شما عرض بکنم، اینها هم منظور از مشارکت مردم نیست. نه اینکه این رو ما در ساختار اقتصادی خودمون نداشته باشیم یا حذف بکنیم، نه، بس این نیستش. به هر حال خدمت شما عرض بکنم اینم، یعنی این نوع مداخله یا مشارکت اقتصادی رو هم نیاز داریم، ولی منظور به نظر میرسه از مشارکت آحاد مردم این نیست. منظور چیه؟ من ارجاع میدم باز به یه سخنرانی دیگه از حضرت آقا. این سخنرانی نماز جمعه 24 مهر 1366 بوده. دقت بکنید که باز تاکید میکنم اون زمان ادبیات مشارکت مد نبوده مثل الان، یعنی حتی حال تصنعی هم نداشته. حضرت آقا یه بحث اقتصادی، یعنی یه گریز اقتصادی جالبی میزنن و بعد اشاره میکنن که بهترین راه برای این که آزادی اقتصادی تأمین بشود در جامعه اسلامی این است که حکومت اسلامی سیاستی اتخاذ بکنند و قوانینی وضع بکنند که بر طبق آن همه افراد در جامعه اسلامی قادر باشند فعالیت اقتصادی کنند. همه قشرهای مردم، نه فقط اونایی که پول دارن، نه فقط اونایی که سرمایه دارن، همه بتوانند از فعالیت اقتصادی خود بهره مند بشوند. بعد حالا میان این منابع یا این سرمایه‌ها را اشاره میکنن. امکانی در جامعه به وجود بیاد که اغلب افراد جامعه، بیشتر قشرهای جامعه یا همه کسانی که قدرت کار دارن، پس شاخص قدرت کاره، اینها بتوانند از امکانات طبیعی، زمین، دریا، انفاد، دشت، مراتع فلان نا استفاده بکنن. بنابراین ما دیگه سلطان زمین و سلطان چی و چی و فلان و بهمان و اینها نداریم. ملاک کار کردن هستش. خب از این ببخشید دیگه من خیلی دارم بحثا رو از روش پرش میکنم. اون مدلی که به نظر میرسه، حالا بحث تعاونی هم شد، اون مدلی که به نظر میرسه مطلوبه برای مشارکت مردم در امر تولید این هستش که ما واحدهای تولیدی رو داشته باشیم که در این واحدهای تولیدی لزوماً افراد سرمایه های عجیب غریبی درش ندارن، ولی چیزی که دارن این هستش که ایده دارن، نوآوری دارن، خدمت شما عرض بکنم امکان مدیریت و کار رو دارن مستقلن که آهادی حیواللهی هم اشاره کردن و خودشون میتونن در اون کارگاهی که دارن، در اون زمینی که دارن، در اون واحد تولیدی که دارن مستقلن کار بکنن. من میخوام یه گریزی بزنم به بحث حالا تعاونی و تشکل. من یه سوالی، یعنی ما در هسته سیاست کشاورزی یه سوالی داشتیم، اون هم این بوده که تعاونی کجا و چگونه، یعنی کجا باید تعاونی شکل بگیرد، چگونه باید تعاونی شکل بگیرد. ببینید من نمیدونم خدمت شما عرض بکنم که موقعیتی رو که شهید بهشتی ازش مد نظر دارن برای شکل گرفتن تعاونی چه موقعیتیه. شاید این واحدهایی که ما اینجا ازش اسپردیم همون تعاونی هایی باشه که شاید بهشتی مد نظر دارن، ولی اون چیزی که به نظر ما رسیده تا الان، حالا دوستان نقد کنن نکاتشون رو بفرماین، این هستش که هر واحد تولیدی استقلال مدیریتی و به لحاظ سرمایه‌ای مالکیت خاص خودش را داره، اختصاص به خود اون فرد یا خود اون خانوار دارد، منتها ضرورت‌هایی برای این واحدها حاصل می‌شود که این ضرورت‌ها اون واحدهای تولیدی رو به سمت شکل دادن نوعی از تعاون، نوعی از یاریگری، نوعی از تشکل می‌برد و شکل می‌دهد. خب این ضرورت‌ها چی هست؟ اون ضرورت‌ها همون چیزی هستش که ما مثلا میتونیم ازش به عنوان زنجیره ارزش اسم ببریم، یعنی یک واحد مثلا تولیدی برای تأمین احتمالاً یه سری منابعی که نیاز داره، یا برای این که محصولش رو بتواند در بازار عرضه بکنه، به مشتری واقعی برسونه، یا برای این که بتونه دست دلال و در واقع واسطه ها رو کم بکنه، کوتاه بکنه، نیاز دارن این واحدها با همدیگه تشکل ها یا تعاونی های موضوعی و تخصصی رو شکل بدن. بنابراین این توضیح رو اینجا عرض بکنم که به نظر میرسه که واحدها باید خودشون یک قالب مستقلی داشته باشن به لحاظ مدیریتی و به لحاظ خدمت شما بردون، یعنی این امکان رو داشته باشن که مطابق با ایده و سلیقه خودشون تولید رو رقم بزنن. من یه مشکل دیگه‌ای هم که در تعاونی ها میبینم این هستش که تعاونی ها اون نقطه‌ای رو که برای جمع شدن و برای شکل یافتن انتخاب کردن، نقطه‌ای هستش که داره تولید اتفاق میفته، یعنی جایی که اختلاف مدیریتی وجود داره، اختلاف سلیقه وجود داره، اختلاف مسیر وجود داره و اونجا دیگه به اجماع رسیدن خیلی دشوار میشه. بنابراین نکته هم رو تو این اسلاید جمع‌بندی بکنم، در واقع ایده ما این هستش که نقطه یا موقعیت کنش جمعی که تعاونی ها شکل میگیرن یا تشکل ها شکل میگیرن، نقطه ای هستش که ضرورت هایی وجود داره برای تک تک واحد ها و این واحد های تولیدی به تنهایی قادر به رفع آن نیستن. و خدمتون عرض بکنم یک نکته. نکته دوم هم که میخوام در مورد این کنش جمعی، حالا یه خورده اصرار دارم کلمه تعاونی رو اینجا به کار نبرم، چون تعاونی چیزی رو به ذهن ما میاره که معمولا خیلی ممکنه خوشایند نباشه. یعنی مثلا ذهنیتی که همه ماها از تعاونی ها داریم یه سری ناکارآمدی ها یا متاسفانه یه سری شکست ها هست و همون ضرورت ها، 5 تا ضرورتی که شهید بهشتی به درستی اشاره کردن، واقعا تو این تعاونی ها رعایت نشده و اتفاق نیفتاده. و اون چیزی که میخوام تاکید بکنم اینجا این هستش که همون طوری که هر فردی یا هر خانواری تصمیم میگیره واحد تولیدی خودش رو متناسب با یه اقتضایی، متناسب با یه موقعیتی، متناسب با یک سلیقه‌ای، یک نوع خاصی چارچوب بده، ساختار بده، شکل بده، به همین نسبت تعاونی‌های ما هم یا تشکل‌های ما باید از یک تنوع قابل قبولی برخوردار باشن. یعنی یه نکته‌ای که من حالا قانون تعاونی تولید حالا تو بخش کشاورزی من خوندم، این که ما بخواهیم برای سرتاسر این پهنه سرزمینی که داره محصول تو حوزه ها و تو بخش های مختلفی کار میکنن، یک ساختار، یک آیین نامه، یک قاعده کاملا مشخص و سخت و صلب رو القا بکنیم و ایجاد بکنیم، این همون چیزیه که تعاونی ها یا شکل نمیگیره یا اگر شکل بگیره کاملا فرمایشی و دستوری هستش، صرفا برای اینکه چیکار بکنن، یک سری رانت ها و نمیدونم چی و فلان و بهمان رو به دست بیارن تن میدن به پذیرفتن چنین ساختار تعاونی. حالا این تعاونی ها اگر بخواهن شکل بگیرن و این واحد های تولیدی، اینطور بگم، واحد های تولیدی با محوریت واقعی آحاد مردم اگر بخواد شکل بگیره، مسائلی داره. حالا من دیگه نمیخوام این مسائل رو اشاره بکنم، هم آقای سرآبادانی گفتن، هم آقای حبیب‌اللهی گفتن، بحث ضعف در نظام انگیزشی هست، خیلی جدیه، بوروکراسی و مشکلات اداری و قانونی ما هست، مشکل بازار رسانی هست، مشکل تأمین سرمایه و نقدینگی هست و ضعف دانش و مهارت هم هست، مسائل دیگه ای هم هست. حالا من اینجا مهمتریناش رو احصا کردم. نکتم اینه که میخوام بهش بپردازم، خدمتون عرض بکنم که همون طوری که حضرت آقا فرمودن که این مشارکت در تولید باید امکانش برای آحاد مردم فراهم بشود که تو اون مدل توضیح دادم، به نظر میرسه که، به نظرم میرسه که مسیر رسیدن به اون مشارکت هم از طریق خود مردم هست. یعنی مسیر رسیدن به مشارکت حد اکثری مردم در امر تولید رو باز دولتی نمیدانیم. یعنی اگه بخوایم منتظر دولت بشینیم که قانونی رو اصلاح بکنه، زمینه یا زیرساخت خاصی رو فراهم بکنه که مردم مثلا هجوم بیارن برای تولید، این اتفاق نمیفته. من در واقع، من که میگم، یعنی ببخشید، تجربه‌ای که در هسته بوده این هستش که ما نیازمند یک سری نهادهایی داریم، من اسمش رو اینجا گذاشتم نهادهای پیشران. خب که این نهادهای پیشران که میتونن مجموعه ای از جوانای حالا دغدغه‌مند باشن تو حوزه‌های مختلف، وظیفه دارن مسیر رو برای مشارکت تسهیل بکنن و یک سری دستگیری‌ها یا یک سری خدمات برای مردمی که علاقه‌مند هستن برای مشارکت در امر تولید رو فراهم بکنن. این به معنای واقعیش باید دستگیری بکنن. این دستگیری‌ها یا این خدمات رسانی‌ها یا این تسهیلگری‌ها چیاست که این نهادهای پیشران وظیفه دارن این کار رو بکنن؟ اولیش به نظرم با یه تقریباً اولویتی اینا نوشته شده، اولیش جریان‌سازی رسانه‌ای و تربیتی هستش. درسته سه رکنی رو که از اسکات شما اس بردید، شناختی، هنجاری، تنظیمی، منم اعتقادم همینه، یعنی باید به نوعی ما جریان شناختی و هنجاری رو مقدم بدونیم به تنظیم قوانین مقررات، کما اینکه خیلی وقتا هم دیدیم وقتایی که این عزم عمومی یا این گفتمان عمومی شکل میگیره به این موضوعی، ناچار میشن که بخش تقنینی ما هم قوانین و زیرساخت‌ها رو اصلاح بکنن. جریان رسانه‌ای یعنی چی؟ یعنی چند مورد رو نوشتم، نمونه های موفق تولید در بخش مردمی که کم هم نیستن، اینها با استفاده از قالب های مختلف هنری بعد مردم معرفی بشن. خب فیلم، انیمیشن، کلیپ، یادداشت، مقاله است. ما از انواع این قالب ها باید استفاده بکنیم که این نمونه ها رو که الحمدلله تو سرتاسر کشورمون هم هست، تو حوزه های مختلف هم هست، هم صنعت هم کشاورزی معرفی بکنیم. مورد دوم تربیت. تربیت برای تأکید بر ارزش مولد بودن. الان حدود 3 هفته پیش اواسط ماه مبارک بود، یه خانومی تماس گرفته بود از همدان، بنده خدا حالا تو دوره وارهی که داشتیم آشنا شده بود و گفته بود من میخوام مفهوم تشکل رو، معلم مدرسه بود، معلم مدرسه راهنمایی بود، گفته بود من میخوام مفهوم تشکل رو بچه ها یاد بدم. قبلش زنگ زده بود به این آقای تاوانی گرمسار، آقای یورتخانی، اون بنده خودم چون خیلی تند و سریع و یه خورده باید خواست صحبت میکنه شیرفم نشده بود. بعد از ذرش به من زنگ زده بود، یه حدود 30-40 دقیقه صحبت کردیم، گفته بود مؤلفه های یک تشکل موفق چیه؟ خب همین که واقعا احساس نیاز کرده این مفهوم تشکل رو و جمع شدن رو حالا تو بخش تولید به بچه ها توضیح بده، که ترجمهش هم ترجمه خیلی سختیه واقعا، برگردوندن این ادبیات به زبانی که یک نوجوان بتونه بفهمه کار آسونی نیست، این خیلی ارزشمنده. خب این نکته اولم پس جریان سازی رسانه‌ای و تربیتی. مورد دوم که به نظرم وظیفه این نهادهای پیشران هست، شناسایی فرصت‌ها و نامزدهای کارآفرینی. یعنی چی؟ یعنی اینکه همیشه ما نباید منتظر بشینیم که خود مردم مثلا یه فرصت‌های نوآورانه‌ای رو شناسایی بکنن و برن سراغش، حالا خدمت شما عرض بکنم، مجوز بگیرن، چیکار بکنن و مسیر کارآفرینی رو یا مسیر تولید رو رقم بزنن. ما به هر حال ممکنه خودمون امکان این که وارد یک فعالیت تولیدی حداکثری بشیم نداشته باشیم، ولی حتما این امکان رو داریم که موقعیت‌هایی رو شناسایی بکنیم و آدم‌هایی رو شناسایی بکنیم که این آدم‌ها به تعبیری آستانه شایستگی‌ها برای این که خلاصه گلیمشون رو به قولی ورکشن، گیوهاشون رو محکم ببندن، وارد کار بشن دارن. خب بنابراین این مهمه. الان حدود، باز میگم، از هفته قبل تا الان حدود 2-3 مورد بود که مثلا یکیش بچهای دانشگاه کود 90 بود، علوم سیاسی بود، یکیش بچهای کاشان بود، تماس گرفته بودن برای اینکه آقا مثلا تو شهرستان ما، تو ازنا مثلا یا تو کاشان، ما نسبت به شعار امسال یه احساس در واقع دغدغه‌ای کردیم، می‌خوایم یه کاری رو شروع بکنیم، یا مثلا نمی‌دونم در مورد اراضی ملی تو این فکر رفتیم که چگونه میشه این اراضی رو مولد کرد، یعنی راه مولد سازی اراضی ملی چگونه است، باید چه کار بکنیم، راهو در واقع مسیرش به چه نحوی هست. خب واقعا میشه، یعنی همین کارآفرینای موفق هم که نگاه میکنیم بریم ببینیم، حالا تو همین مستندی هم که آماده شده، اون نفری که شخصیت اول هست و در واقع رئیس تعاونی هست، واقعا یه آدم دیگه ای پشت سرش بوده که این طرف رو هول داده برای اینکه وارد کار شده و پذیرفته این مسیر رو. این واقعا چیز مهمیه، یعنی ما هم میتونیم تو این قضیه نقش جدی ایفا بکنیم. بحث سوم این هستش که این نهادهای پیشران میتونن نقش راهبری و مشاوره داشته باشن برای واحدهای تولیدی که ازش اسم بردم، یعنی تو بحث آموزش و مهارت، تو بحث تأمین سرمایه، تو بحث مشاوره های فنی و حقوقی، تو بحث فرصت های بازار و سایر خدمات واقعا میتونن نقش آفرینی بکنن. ببینید کم نداریم به نظرم، اینو با حالا یه خورده گشت زدن‌های پراکنده‌ای که تو این چند ساله داشتیم کم نداریم آدم‌های دغدغه‌مندی رو که واقعا دنبال کار کردنن، دنبال این هستن که آقا طرف بوده، واقعا طرف بوده ماشینش رو فروخته برای اینکه بیاد توی کاری سرمایه گذاری بکنه. حالا شما حساب بکنید اون کاره مثلا در طول یک سال مثلا نمیدونم کشت گندم بوده، ذرت بوده، 20% سود داشته، ولی ماشینه مثلا 40-50% رفته رو. ببین آدم های اینطوری کم نداریم، ولی خیلی از آدم ها مثلا مسیر حقوقیشو بلد نیست یه طرح توجیهی بنویسه، خب، یا نمیدونه مثلا بره سراغ کدوم آدم فنی برای اینکه مشاوره بگیره. و این مسیر رو تو هسته، حالا زیادم اس بردم ببخشید، یه حدی به صورت غیر رسمی شروع کردیم، یعنی همین مثلا در طول شاید یک ماه گذشته مثلا یه طرح توجیهی مثلا برای کرمان، جنوب کرمان سمت رودبار نوشته شده، سعی کردیم یکی دو تا آدمای فنی رو که میشناختیم معرفی بکنیم و مسیر تأمین مالیش رو سعی کردیم از طریق وزارت کشور. میخوام بگم که این مسیری هست که وظیفه تک تک ما میتونه باشه و واقعا میتونیم نقش آفرینی بکنیم. راه چهارمم و اون وظیفه چهارمی که این نهادهای پیشران میتونن متولیش باشن، متکفلش باشن، اینو آخر آوردم، سطح قوانین و سیاست هاست و تو صحبت رفقا بود دیگه، تکرار مکررات نباشه، این که مسیر برای تولید تسهیل بشه، فراهم بشه، این که زمینه درآمدهای بادآورده واقعا کاهش پیدا بکنه، ضعیف بشه. در مجموع بحثم رو به انتها برسونم، اون چیزی که من مسیر رسیدن به مشارکت مردم میدونم در حال حاضر این هستش که جمع‌هایی رو داشته باشیم که این جمع‌ها که اسمشون جا داشتم نهادهای پیشران، دستگیری بکنن از کسانی که میخواهن وارد امر تولید در بخش‌های مختلف اقتصادی بشن. نکته دیگه ای ندارم، اگه سوالی بود در خدمتم. صلوات نهایت.